بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. خب بحثمون به اینجا رسید که در مقابل ادله براءت، بعضی گفتن ما ادله داریم که دلالت بر وجوب احتیاط میکنن. حالا یا وجوب احتیاط، ادله وجوب احتیاط مقدم میشن یا تعارض حاصل میشه. حالا کل تقدیرن بالاخره به این ادله براءت ما نمیتونیم عمل کنیم، پس براءت شرعی با این ادله ثابت نمیشه. خب اینو بررسی کردیم، مطلب به اینجا رسید که حالا بریم سراغ اون ادله‌ای که ادعا کردن آقایون که دلالت بر وجوب احتیاط میکنه. ببینیم واقعا از اون ادله اثبات وجوب احتیاط میشود یا خیر. اگر ما ثابت کردیم که این ادله دلالت بر وجوب احتیاط نمیکنند، پس این اشکال هم برطرف میشه دیگه. ما در برابر ادله‌ای که اثبات براءت میکنند دلیلی نداریم که بیاد بگه در شک در تکالیف باید احتیاط کرد. وجوب احتیاط برای ما ثابت شده نیست. حالا تک تک این روایات رو و ادله وجوب احتیاط رو بخوانیم و ببینیم تقریب استدلالش چیه، وجوب احتیاط استفاده می شود یا خیر. و اما نصوص و وجوب الاحتیاط فهیه، اما اون ادلهی که آقایون اووردن برای وجوب احتیاط اینا هستن. یک، المرسل عن النبی صلی الله علیه و سلم. دقت کنید این حدیث مرسل است، یعنی سندش مشکل داره و بالاخره در این وسط وقتی که فلانی از فلانی، فلانی از فلانی، فلانی از معصوم، در این وسط یه عده افتادن. بالاخره این آقایی که از معصوم نقل میکنه بینش کیا بودن نمیدونیم، پس سند که مشکل داره. حالا بریم ببینیم دلالتش چیه، آیا دلالت این حدیث بر وجوب احتیاط ثابت میشه یا نه. حدیث شریف اینه: من اتخذ شبهات فقد استبرا لدینه. کسی که از شبهات پرهیز کنه و دوری کنه، مثلا شک در حرمت چیزی داری، شک در وجوب یک عملی داری، این میشه شبهه دیگه. الان شک داری، در اینجا کسی که پرهیز کند در شبهات، فقط استبرا لدینه، دینش رو از آلودگی ها مبرا و پاکیزه نگه داشته. کسی که وارد شبهات میشه دینش رو آلوده میکنه، در واقع دین رو باید پاک نگه داشت، آلوده نکنه انسان. انسان وقتی وارد محرمات بشه، واجبات انجام نده، دیگه دین نداره که، دینش آلوده میشه به گناهان، گناهان پلیدیه، پلیدی میاره. اما کسی میخواد نه، محرمات بذاره کنار، واجبات انجام بده، شبهات هم پرهیز کنه، دیگه دین پاکی خواهد داشت، دینش مبرا کرد از آلودگی ها، آلودگی معاصی. پس کسی که از شبهات پرهیز کند دینش رو پاک نگرداشت. خب این حدیث کجا ما را دستور میدن و امر میکنن به احتیاط؟ امر نمیکنه که. بالاخره یک کلمه ای در این حدیث پیدا کنید که ازش برداشت وجوب بشه، وجوب احتیاط. بگیم ظهور داره، ظهور حجت دیگه، ظواهر حجتن. این حدیث اصلا ظهور ندارد در وجوب احتیاط. بله اگه امر کرده بود میگفتیم امر ظهور در وجوب دارد، مثلا فرموده بود فحتت، فحتت صيغه امره، میگفتیم خب ظهور در وجوب احتیاط دارد، باید احتیاط کنیم. اصلا امری در اینجا نیست، کلمه ای وجود ندارد که دلالت بر وجوب احتیاط کنه. بله نهایتش ازش استفاده میشه که در شبهات انسان احتیاط کنه، خوبه، خوبه، خب مستحبه، اما وجوب دیگه کسی از این نمیتونه استفاده کنه. و فیه انه لا یدل على وجوب الاحتیاط، این حدیث دلالت بر وجوب احتیاط نمیکنه، چون صيغه امری، ماده امری یا کلمه‌ای که ازش ظهور در وجوب استفاده کنیم نداره. در اینجا فقط فرموده کسی که از شبهات دوری کند دینش رو پاک نگه داشته است. بل علی رجحانه لا اکثر، بله این حدیث دلالت میکنه بر رجحان احتیاط، استحباب احتیاط. بله احتیاط استحبابش ما قبول داریم، اما واجب بودنش محل بحثه. لا اکثر، یعنی این حدیث بیش از رجحان و استحباب احتیاط و ثابت نمی کنه. حدیث دوم ببینیم وجوب احتیاط و ثابت میکنه یا نه. قول امیر المؤمنین علیه السلام لکمیل، امیر المؤمنین علیه السلام به کمیل فرمودن که اخوک دینک، برادر تو دین توه، مصاحب تو دین توه، فحتت لدینک. فحتت این صیغه امر، فحتت احتیاط کن برای دینت، در برابر دینت محتاط باش. چطور رعایت حال برادران خودتونو میکنید؟ رعایت حال دینتونو بکنید. برادر اصلی دین شماست که در دنیا و آخرت از شما جدا نیست. فحتت لدینک بماشد، بماشد به اون چی که میتوانید، به اون چی که میخواهید، تا میتوانید و میخواهید رعایت حال دینتون رو بکنید، محتاط باشید. خب در شبهات که در دین داریم بخوایم رعایت حال دینمون رو بکنیم، باید احتیاط کنیم دیگه. منتها درست در این حدیث صیغه امر هست، فحتت. صیغه امر ظهور در وجوب دارد، ما میدونیم، اما به شرطی که قرینه برخلاف این ظاهر نباشد. ما به ظواهر عمل میکنیم مادامی که قرینه برخلاف نداشته باشیم. خب اینجا یه قرینه برخلاف داریم، فرموده بماشئت، فحتت، احتیاط کن، آنچه که میخواهی، هرچه دلت میخواهد. خب اگه واجب بود، منظورش از این فحتت صیغه امر هم دلالت بر وجوب میکنه، هم استحباب و ظهور در وجوب دارد. ما وظیفه داریم حمل بر وجوب کنیم، البته که قرینه بر استحباب نداشته باشیم، اینجا قرینه داریم. میگیم اگر منظور معصوم این بود که احتیاط واجبه، دیگه واگذار به دل بخواهی ما نمی کرد که. میگو باید احتیاط کنید، چه دلتون بخواد چه نخواد. دیگه در اوامر مولوی که برای ارائه وجوبه به بنده اختیار نمیدن که هرچی دلت بخواد، که میگم باید این کارو بکنی. این که فرموده به معاشه تا میتوانید، هرچی میتوانید، هرچی دلت میخواد، این وقتی به مشیت و دل بخواهی ما واگذار کرده، معلوم میشه از این صیغه امر اون معنای خلاف ظاهر امر که استحباب باشه منظورشه. قرینه داریم. اگه به معاشه تو نفرموده بود، حمله بر وجوب میکردیم، حرف شما ثابت میشد که احتیاط واجبه. و فیه انه به قرینه تقیید بالمشیعه لا ظهور له فی الوجوب. اشکال این حدیث هم، یعنی دلالتش بر وجوب، استدلال به این حدیث برای اثبات وجوب، وجوب احتیاط، اشکالش اینه که به قرینه مقید کردن امام علیه السلام فحتت لدینک را به مشیعه، یعنی به ماشئت، فرموده فحتت به ماشئت. اول امر فرموده، بعد مقید کرده به ماشئت. این به ماشئت قرینه است، به مشیت ما، به خواست ما. این به قرینه تقیید فحتت به ماشئت، به المشیه، به خواست ما، لا ظهور له فی الوجوب. دیگه این فحتت ظهور در وجوب پیدا نمی کنه، حمله بر خلاف ظاهرش می کنیم که استحباب باشه. بل مفادهو ان امر الدین مهمون، مفاد این حدیث اینه که آقا امر دین مهمه، در امور دین نمیشه کوتاهی کرد، چون سعادت انسان وابسته به دینشه. کوتاهی بکنی بدبختی ابدی است. ولی مطلب ساده ای نیست که انسان بخواد کوتاهی کنه. ولذا چون امر دین اینقدر مهمه، در امور مهم هر چه انسان رعایت حال بیشتر بکنه به نفع خودش. و ان ای مرتبه من الاحتیاط تجاهه هی حسنه. آقا هر مرتبه ای از احتیاط در برابر این امر دین خوبه. میخواد بگه دین چون مهمه، تا می توانید و قدرت دارید هر چه احتیاط کنید کار خوبی کردید. پس اینم احتیاط، استحباب احتیاط رو ثابت میکنه که خوبه احتیاط کنید، نه که واجبه. سه، دلیل سوم، ما عن ابی عبدالله علیه السلام اورع الناس من وقف عند الشبهه. در این حدیث شریف هم امام صادق علیه السلام نقل شده که میفرمایند با ورعترین مردم کسانی هستند که در شبهات توقف می کنند. پس دقت کنید، توقف در شبهه، شبهات انسان توقف کنه، توقف اینو احتیاط کنه دیگه، مواظب باشه بیگدار باب نزنه، هر جا شبهه داره توقف کنه جلو نره، یعنی احتیاط کنه. توقف کردن در شبهات و احتیاط کردن در شبهات مقدم ناس شدنه. پس چی ورع ناس میشه؟ با ورع، ورع یه ورع داریم، یه تقوا. تقوا، آدم با تقوا به کسی میگن که واجباتش رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، این میشه آدم با تقوا. اما آدم با ورع، ورع بالاتر از تقواست، یعنی نه تنها واجبات رو انجام میده، محرمات رو ترک میکنه، دور بر شبهات هم نمیره، این مکروهات هم دور برش حتی دیگه به حدی رسیده که نمیره، مستحباتش انجام میده، دیگه خیلی ورعش بالاست. اورع الناس شدن متوقف بر اینه که انسان در شبهات توقف کنه، در شبهات احتیاط کنه. پس توقف کردن مقدمه اورع الناسه، پس احتیاط واجبه. میگیم این درست نیست، اینم اشکال داره. چرا؟ چون این حدیث شریف میخواد بفرماید که اگه میخواید اورع الناس بشید، مقدمش اینه که توقف در شبهات کنید. خب ما از شما میپرسیم اورع الناس شدن مگه واجبه؟ نه، وقتی ظلم مقدمه واجب نیست، مقدمش هم واجب نخواهد بود. مثل که نماز ظلم مقدمه است، وضو مقدمشه. خب وقتی نماز واجب بشه، وضو واجب میشه. نماز مستحب باشه، وضو مستحبه. وقتی نماز مستحب باشه، دیگه وضو واجب نمیشه که. میگن مقدمه واجب واجبه دیگه. خب اینجا توقف در شبهات فرمودن که مقدمه اورع الناس شدنه. خب ما از شما سوال میکنیم مگه اورع الناس شدن واجبه؟ میگه نه، اورع الناس شدن وقتی واجب نیست، مقدمش هم واجب نیست، پس توقف در شبهات مستحبه. چرا؟ چون اورع الناس شدن مستحبه. انسان اونی که واجبه براش باید تقوا پیشه کنه، اما اورع الناس باشه نه، مستحبه. میخواد اورع الناس باشه، میخواد نباشه، آزاده. گرچه خوبه، مستحب انسان اورع الناس باشه. و فیه اشکال تقریب به این استدلال، کسانی که به این حدیث استدلال کردن برای اثبات وجوب احتیاط، گفتن که توقف در شبهه واجبه. چرا؟ چون باعث میشه انسان اورع الناس بشه. اشکالش اینه که انه لا یدل علی الوجوب، این دلالت نمی کنه که توقف در شبه واجبه، احتیاط واجبه. چرا؟ از لا دلیل علی وجوب الاورعیه، چون ما هیچ دلیلی نداریم که اورع الناس شدن واجبه. و وقتی شما ثابت نکردی اورع الناس شدن واجبه، چطور میخوای بگی توقف در شبه و وجوب احتیاط هست؟ توقف در شبه مقدمه اورع الناس دیگه، اورع الناس واجب نیست، خب اونم واجب نیست. دلیل چهارم که اینا آوردن برای اثبات وجوب احتیاط، ببین این دلالت میکنه یا نه. خبر حمزة ابن تیار انه عرض علی ابی عبدالله علیه السلام بعض خطب ابی، در خبر حمزة ابن ابی تیار هست که حمزه عرضه کرد بر امام صادق علیه السلام بعضی از خطبه های پدر بزرگوارشونو، بعضی از خطبه هایی که از امام صادق امام باقر علیه السلام شنیده بود، اوورد عرضه کرد خدمت امام صادق علیه السلام، داشت میخوند به امام. حتی اذا بلغ موضع منها، تا اینکه به یک موضعی از این خطبه ها، جایگاهی از این خطبه ها رسید، قال له، امام اونجا بهش خطاب کردن، امام صادق علیه السلام، کف و اسکت، دیگه اینجا کف، خودتو نگهدار و اسکت، ساکت شو، ادامه ند. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام بهش فرمودن که لا یسعکم فی ما ینزل بکم مما لا تعلمون الا الکف عنه و التثبت و الرد الی ائمه الهدى، لا یسعکم، شما وسعت و آزادی ندارید، شما حق ندارید در اموری که به شما نازل می شود و وقایعی که براتون پیش میاد، مما لا تعلمون، از اون وقایعی که حکمشو نمیدونید، یعنی شک در تکالیف دارید، الا الكف، به شما حق ندارید جز خودداری کردن و تثبت درنگ کردن، اونجا درنگ کنید جلو نرید و رد الى ائمه الهدى و اونو بازگردانید به ائمه هدا، یعنی جلو نرید و شبهاتی که پیش میاد، احکامی که نمیدانید نکنه جلو برید و نظر بدید و اینا، نه اونجا درنگ کنید، خودتون رو نگه دارید، نظر ندید، تثبت درنگ و خلاصه اونو رد به ائمه هدا کنید، به اونها برگردند که علمش اونا دارند، شما نظر ندید. خب اینا میگن که خب اینجا امام فرمود که شما حق ندارید جز درنگ کردن، خود رو نگه داشتن، تثبت، احتیاط کردن. خب میفرمید اینجا احتیاط کنید، احتیاط هم همینه دیگه، شما وقتی شک داری نظر ندی، جلو نری، شک در حرمت داری انجامش ندی، نظر ندی، جلو نری، عمل نکنی، درنگ کن، تثبت، تثبت یعنی اونجا احتیاط کن، شک در وجوب داری احتیاط کن. اما اشکالش اینه، درست این حدیث به وضوح دلالت میکنه برای اینکه چیزی را که حکمشو نمیدونید درنگ کنید، وایسید، جلو نرید، احتیاط کنید، درسته، اما احتیاط قبل از تحقیق و مراجعه به اهل بیتو داره ثابت میکنه، چون بعدش میگه و رد و الى ائمه الهدى، یعنی قبل از این که به ائمه مراجعه کنید، قبل از این که در این آیات و روایات تحقیق کنید، شک کردید احتیاط کنید، جلو نرید. اما بعد از این که مراجعه به آیات و روایات کردیم، بعد از این که تحقیق کردیم، اونجا رو نمیگه احتیاط کنید که، و لذا ادله براءت بعد از تحقیق شامل می شود. این دلیل احتیاط قبل از تحقیق رو شامل می شود. پس این درگیر با ادله براءت نیست. ادله براءت میگه در شک در تکلیف، وقتی که شما مراجعه به اهل بیت کردید، آیات و روایات کلن رو بررسی کردید، حکم واقعی رو پیدا نکردید، ادله براءت میگه حالا بیا براءت جاری کن. این حدیث شریف قبلش رو داره میگه، میگه وقتی که برخورد کردید به یه شبهه چیزی، اونجا عمل نکنید، توقف کنید تا رد الی الائمه کنید، یعنی قبل از این که به ائمه مراجعه کنید توقف احتیاط کنید. اما حالا ما رفتیم به ائمه مراجعه کردیم، آیات و روایت بررسی کردیم، حکمی رو پیدا نکردیم، حالا توقف کنیم یا نه؟ این کاری به بعد از تحقیق نداره. و فیه اشکال این حدیث، استدلال به این حدیث اینه، استدلال به این حدیث برای اثبات وجوب احتیاط اشکال داره. و فیه ان غایت ما یدل علی لزوم الکف قبل الفحص به مراجعه الامام علیه السلام، نهایت چیزی که دلالت میکند بر اون چیز این حدیث شریف اینه که لازمه بر شما احتیاط کنید، خودتون رو نگه دارید، تثبت و درنگ داشته باشید قبل از فحص و بررسی کردن در سخنان معصومین، آیات و روایات، به وسیله مراجعه به امام علیه السلام. فحص چیه؟ فحص به مراجعه به امام دیگه. قبل از فحص و تحقیق، اونم به مراجعه کردن با امام، تحقیق کنید، مراجعه کنید به امام، سخنان معصومین، قبل از مراجعه شما احتیاط کنید. خب قبل از مراجعه هم ما میگیم احتیاط لازمه، ما بعد از مراجعه رو میگیم براءت جاری میکنیم. بینما المدعا هو البراءة بعد الفحص والیأس عن تعیین الحکم، در حالی که مدعای ما اون اثبات براءت شرعی است بعد از فحص در آیات و روایات و مأیوس شدن از تعیین حکم شرعی، یعنی ما تمام آیات رو بررسی کنیم، تمام روایات رو بررسی کنیم، حکم شرعی رو پیدا نکردیم، میگیم مایوس بشیم، یعنی بگیم اگه بود پیدا میکردم، دیگه نیست، اون وقت میایم براءت رو جاری میکنیم. ادله براءت مال بعد از فحصه، این حدیث شریف مال قبل از فحصه. پس قبل از فحص از آیات و روایات باید احتیاط کرد، هذا فاس براءات. لما سيأتي من اشتراط البراءة بالفاس به خاطر اون که خواهد آمد که براءت جاری کردن مشروط به فحصه. شما نمیتونی به محضی که شک کردی براءت جاری کنی به وسیله ندلی براءت، باید فحص بکنی، آیات و روایت بررسی کنی. اگه هیچ دلیلی بر حکم شرعی پیدا نکردی، مثلا بر حکم شرعی استعمال دخانیات هیچ آیه و روایتی پیدا نکردی، قبلش احتیاط میکردی، حالا بررسی کردی هیچ آیه و روایتی نبود، حالا میای براءت جاری میکنی. مورد پنجم، روایت دیگری که بهش استدلال شده، روایت الزهری عن ابی جعفر علیه السلام. در این روایت از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فی الحلکه. شما در شبهات توقف کنید، وقوف عند الشبهه یعنی احتیاط دیگه، توقف کن، احتیاط کن، توقف در شبهه بهتر است از اقتحام و فرو رفتن در هلاکت. یعنی چی؟ تقریب استدلال اینه، یعنی اگر در شبهات شما شبهه رو مرتکب بشی، در شبهه فرو بری، اقتحام یعنی مرتکب شدن دیگه، شما وقتی مرتکب شبهه بشی درش هلاکت است، فرار از هلاکت واجبه. خب چطور میتونی فرار کنی؟ با احتیاط کردن. پس احتیاط واجبه. بنظر چون میفرماین که شما اگه توقف نکنی، اگه احتیاط نکنی، تو هلاکت میافتید. خب نجات خود از هلاکت واجبه، راه نجات هم احتیاطه، پس احتیاط هم واجبه. این تقریب استدلال به تقریب انها تدلو علی وجود حلکت فی اقتحام الشبهه. این حدیث شریف دلالت میکند بر این که در ارتکاب شبهات هلاکت وجود داره ها. میگه اگه مرتکب شبهات بشید هلاک میشید ها. خب نجات خود از هلاکت واجبه و لازم ذلک تنجز تکلیف الواقع، تنجز تکلیف الواقعی المشکوک و عدم کونه مؤمنا ان. لازمه این که آقا ارتکاب شبهه هلاکت است، نجات خود از هلاکت واجبه، راه نجات هم احتیاطه، پس احتیاط واجبه. پس لازمه این منجز شدن تکلیف واقعی مشکوک بر ماست، یعنی تکلیف واقعی مشکوک بر ما منجز میشه، به گردن ما میاد، در برابرش باید احتیاط کنیم. و عدم کنی مؤمنن، ما در برابر این تکلیف واقعی مشکوک در امان نیستیم، بلازه باید احتیاط کنیم. و هو عبارت اخرى عن وجوب الاحتیاط، و این همون عبارت اخرای وجوب احتیاط دیگه. وقتی میگه که شما در برابر تکلیف مشکوک در امان نیستید، به هلاکت گرفتار میشید، خب این یعنی که احتیاط واجبه، احتیاط کنید که به هلاکت نشید. و فیه، اینم درش اشکال هست. اشکالش چیه؟ میفرماین که اینجا داره میفرماید که الوقوف عند الشبهه، یعنی حدیث اینو میفرماین، در شبهه‌ای که هلاکت هست توقف کنید. مفاد حدیث میخواد اینه بگه توقف کنید، این حکم وجوب احتیاط. موضوعش چیه؟ شبهه‌ای که دارش هلاکت است. چون داره میگه که در اقتحام و ارتکاب این شبهه هلاکت است، پس شبهه‌ای که دارش هلاکت است باید توقف کنید. چرا؟ چون نجات خودتون از هلاکت واجبه، پس توقفم واجبه. توقف چون راه نجات دیگه، پس توقفم واجبه. حکم وجوب احتیاط بر توقف شد. خب دقت کنید، ما میگیم که این شبهه رو شما به معنای شک گرفتی. ما بحثمون در شک، در تکالیف. شبهه چه ربطی به شک داره؟ شبهه به معنای مثل، مماثلت. پس ما دو تا لفظ داریم، یک لفظ شبهه، یک لفظ شک. شبهه به معنای مثل، مثل چیزی، مثل این باشه، میگیم هازا شبه زاک، این شبه اونه، این شبیه اونه، مثل اونه. شبهه به معنی مثل، به معنی شک نیست که. شک یعنی تردید، دودلی. نمیدونم حرمت هست یا نه، نمیدونم وجوب هست یا نه، این دودلی اسم شک. اما در حدیث حرفی از شک نزده که محل بحث ما شکه، در حدیث حرف از شبهه زده، شبهه هم ربطی به شک نداره که. درسته در اصطلاح اصولیون به شک شبهه گفته شده مجازن، مجازه، مثل که اسد، لفظ اسد وضع شده بر شیر درنده، حالا مجازن برای رجل شجاع به کار میبرن. یا مثلا باران، لفظ باران برای گیاه به کار برده میشه، مثل که میگن رأت الماشیه الغیفه، چارپایان چریدن قیس را، قیس یعنی باران. خب باران را که نمیچرن، گیاه رو میچرن. چرا به گیاه لفظ قیس رو به کار برده؟ مجازن، یعنی لفظی که قیس لفظیست وضع شده برای باران اما به کار برده شده برای گیاه. البته در مجاز یه مناسبتی باعث میشه این کار رو بکنیم، چون باران سبب رشد گیاه میشه، لفظی که مال سببه غیث، مال سببه که باران باشه، برای مسبب که نباته به کار میبریم، گیاهه به کار میبریم، چون باران سبب رشد گیاهه دیگه، باران نبود گیاهی هم نبود، رشد نمیکرد. ولذا از باب علاقه سببیت مسببیت لفظ سبب رو بر مسبب به کار بردن مجازن. اینجا مگه میبینید اصولیون لفظ شبهه رو برای شک به کار میبرن؟ به خاطر که شبهه مثل بودن دو چیز سبب تردید انسان میشه، سبب شک انسان میشه. ولذا اصولیون اومدن مجازن لفظ شبهه رو که مال سببه گرفتن به کار بردن در مسبب که همون تردیده، دو دلیه. ولذا اصولیون این کار کردن. اما این حدیث در زمان معصومین از معصوم صادر شده، اون وقت اصولیون نبودن که این اصطلاح رو درست کنن که. پس به نظر ما این حدیث شریف، این لفظ شبهه حمل بر معنای حقیقی خودش باید بشه. معنای حقیقی شبهه هم یعنی مثل بودن، نه به معنای شک. و محل بحث ما شکه. در لغت داره که وقتی شبهه رو معنا میکنه میگه شبهه ایاه و شبهه به، یعنی مثله به، یعنی این مثل اون قرار داده شدن. یا شابهه و اشبهه هم همینه، یعنی ماثله، مثل او بودن. بعد اشبهه میگه اشبهه یعنی ای المثل، شبهه یعنی مثل، پس معنای حقیقیش هم مثله. معنای دیگه هم در لغت داره، میگه شبهه ای ما یلتبس فیه الحق بالباطل، یا حلال به حرام، چیزی که در او حق و باطل با هم قاطی بشه، حلال حرام با هم قاطی بشه. این در اثر شبیه هم بودن به هم قاطی میشه، باطل خودش به شکل حق در میاره، شبیه حق جلوه میده، شعار حق میده و مثل خود حقش میکنه خودشو، و این بهش میگن شبهه. شبهه پس به معنی مثل هم، مثل چیزی، مثل چیزی بودن. چه ربطی به شک در تکلیف داره که محل بس ما شک در تکلیفه؟ حالا که شبهه رو شما حمله بر معنی حقیقیش میکنی که به معنی مماثلت و مشابهت ایناست، پس مراد معصوم در این حدیث چیه؟ میگه مراد معصوم این نیست که شما اگه شک در حرمت استعمال دخانیات مثلا داشتید اونجا توقف کنید. نه، اینجا اصلا شک منظور نیست. اینجا منظورش اینه شما وقتی که باطل خودشو مثل حق جلوه میده، این شعارهایی که بعضیا خلاصه علم بر میدارن، شعار حق میدن، یه اتراز زیر پرچم خودشون میخوان جمع بکنن و به نفع اهل بیت دارن شعار میدن، ولی در باطن باطل هستن، اینا خودشونو شبیه حق جلوه میدن، در برابر این شبهات شما توقف کنید. آقا یکی پرچم بلند کرده به نفع اهل بیت، با اینکه خود امام زنده است، حالا شعار میده، مردم رو دور خود جمع میکنه، من میخوام حق اهل بیت، مثلا بنی عباس این کارو کردن، گروه های مختلفی این کارو میکردن برای که عوام الناس رو دور خودشون جمع کنن، و شعار حق میدادن، میگفت ما حق اهل بیت میخوایم بگیریم، ولی که در باطن باطل بودن. خب عده‌ای از متدینین خب شک میکردن این واقعا شعار میده این طوریه، واقعا میخواد از اهل بیت دفاع کنه یا نه دعوت به خود داره میکنه باطله. امام دستور میدن در برابر این گروه هایی که شعار حق میدن، اینا خودشون رو شبیه حق جلوه میدن، شما جذب اونها نشید و به طرف توقف کنید، نرید زیر پرچم اونها و جان خود رو از دست ندید بی خود و به هلاکت گرفتار نشید. پس این حدیث شریف اینو بخواد بگه آقا در شبهات، یعنی در این گروه های باطل که شعارهای حق میدن، شما نمیدونید حق یا باطله، اختلاط براتون حاصل شده، در اینها توقف کنید که نکنید و برید داخلش به هلاکت میفتید. این حدیث شریف هیچ ربطی به شک در تکالیف ندارد. صلی الله علی سیدنا محمد و علی اهل بیته الطاهرین.